بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في العرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم. بحث ما پیرامون مباحث شیطان در قرآن بود. اجمالا عرض کردیم که حجم زیادی از آیات قرآن به یک مسئله مهم، به یک دشمن اساسی پرداخته شده. سه دشمن اساسی برای فرد و جامعه انسانی معرفی شده. اولیش همین شیطانه، بعد نفسه، بعدش هم صهیونیست رو گفتیم، یهود به معنای یهود منسجمی که برنامه براندازی در جوامع رو دنبال میکن. این شیطان که حالا یکی از عمده ترین هست، بزرگترین دشمن تاریخی بشر که حیات انسانی رو دستخوش آسیب های متعدد کرد، همه چی رو به هم میریزه، همه چی رو. حجم زیادی از آیات، دو لسان بسیار تند، تأکید شدید در مورد اهمیت این دشمن و شناختش و بررسیش که آقا اینو بشناسید باش دشمنی کنید، که او جنگشو با شما شروع کرده، منتظرم نمونده که شما کاری بکنید، شروع کرده. اینم مطلب بعدی. مطالبی گفتیم، عرض کردیم در فهرست مطالب مباحث شیطان در قرآن چند تا مطلب مهم وجود داره. اولا شیطان چیست؟ معناش چیه؟ خب معناش مشخص شد، موجودیست از جنس جن، شبیه ترین موجود به انسان، از این جهت که شعور داره، اختیار داره و مکلفه، شبیه به انسان. تفاوت جوهریش هم اینه که ما از نظر جسمی ثابتی، محدودیت های جسمانی بیشتری داریم، عقل قوی تری داریم، اونم محدودیت های جسمانی رو نداره، صورت های مختلف میپذیره، حالا یه خورده رقیق تره حالا از نظر تعبیرات فلاسفه، ولی عقلش مقدار از انسان ضعیف تره، شیطنتش بیشتره، به تعبیر ما هوشش بیشتره، عقلش کم تره. انسان عقلش بیشتره، دوراندیش تره، اگر انسان درست تربیت بشه هیجان و شیطنتش کم تره. بحث‌های مفصلی دارن، موجودی شبیه به انسان، حتی حالا شاید گفت بحثی رو بالا منبر نگید، اخو اساتید میگفتن یه حرف میزنیم به کسی نگید، بعد ما اینو میگیم فقط گفتن به کسی نگید، ولی میگیم تا اون حد انس با انسان پیدا میکنن که ازدواج با انسان ها هم میکنن، حتی بعضی از مراجع تو رساله های عملیشون حکم ازدواج بین انسان و جن هم بیان کردن. اینا از جنس شیطانن. مؤمن و کافر دارن، کفارشون زیادن، سنی ندارن، یا شیعن یا کافر، چون عمر طولانی دارن، حقایق برشون مخفی نیست، داستانهای مفصلی داره. داره در یکی از احوالات یکی از علمای نجف که در یک خرابه استراحت میکرده، بعد ظاهرن ماری تو خرابه می جنبه، اینم چوبی رو بر می داره می زنه تو سر مار، مارو می کشه، مار که کشته شد همانو میگه دور خرابه یه وقتی دیدم ازدحام جمعیتی ریختن منو گرفتن، اون دیدم صاحب دمه، میگه آره بچه منو کشته، بعد فهمیدم به قول قدیمی ها میگفتن از ما بهترانن اینا جن. میگه لابلا اینا دیدم جمع شدن، نگاه کرد چهره من و یکیشون، میفهمیدم از جنس ما نیستن. گفتش که آشیخ تو که اهل این کارا نبودی. گفتم بابا من خوابیده بودم، این وقت دیدم یه ماری دمه پا میجنبه. گفت یه کله تکون داد، گفت میبرنت پیش قاضی، بگو من مار کشتم، همینو بگو. میگه منو بردن یه چند تو کوچه پس کوچه و تو کوها بردن. یه وقتی هم وارد یه شهری شدم، شهرهایی دارن در همین زمین ما هم هست، اما از چشمای ما مخفیه. چیز عجیبی نیست، الان ما ملکول اتم بین من و شما، الان یه بالا ملکول اتم. خیلی از علما ملاقات داشتن باشون، استفتا کردن، حضور پیش امیرالمؤمنین داشتن، طایفه مؤمنینشون. مرحوم میر جهانی یکی از کسانی بوده که برای اجنه هم روزه میخونده، روزه خونی بوده که اجنه روزهشو میپسندیدن. خلاصه این در مجلس مؤمنین شرکت میکنن بعضن. میگه منو بردن و دیدم یه جایی و دادگاهی و گوی رو کرد به من، این گوار بچه منو کشته. گوی اینم برگشت گفت این شیخ، گفتش که به توصیه اون جوونی که لای اون اجنه دیدم قیافش به حزب الله یا میخورد، گفتم که من جن نکشتم، من مار کشتم. میگه قاضیه که پشت اون سکو نشسته بود یه دستی به محاسنش کشید، محاسنش تا زانوش میومد. گوی کله تکون داد، گفت سمعت عن رسول الله، شنیدم از کی؟ یعنی عمرش تا کی بوده؟ 1200 سال پیش قسم الله 100 خورده ای سال 200 سال پیش 1200. در حالی که از جنگ فلان برگشته بود زیر درخت، چون کسی رو کشته بود، یکی از مسلمین لباس و کفار رو ظاهرن پوشیده بوده، رفته بود تو لشکر، این مسلمان دیگه هم خود نفهمیده بود زده و اینو کشته رنگ لباس اونها رو. میگه پیغمبر فرمود من خرج عن زیهی فدمه هدر. الان اگر کسی تو خونه شما بیاد از این فضای مجازی یاد میره، قائم میشه، ادای دوز در میاره، نقاب میزنه رو صورتش، بعد شما هم دارین تو راه رو میری و میپره جلو شما یه جیغی میزنه. حالا بعضیا اینجوری میگه وقتی جیغ میزنن اینا هم جیغ میزنن، اما بعضیا نه، واکنش سریع ان، با بیل میزنن تو کله آدم. میگه اگه زد کشته شد خونش هدره، یعنی قصاص نداره، نه دیه داره نه قصاص، یعنی خودش خونشو به. میگه گو حضرت شنیدم اینو گفت، میگه حکم کرد که نه این گناهکار نیست و گمانو برگردوندن همون خرابه رهام کردن رفتن. ازدواج با اجنه زیشون کنارمان، مؤمن دارن کافر دارن، تا برسه یک طایفه شون مأموران ابلیسن، کان من الجن ففسق عن امر ربه. این موجود لشکری داره، سازماندهی داره، حرفی داره، یک کینه دیرینه از جنس بنی آدم داره، بالخصوص با مؤمنینشون هم کار داره، با شریرها کاری نداره، اصلا کاری نداره. روایاتش خوندیم براتون، که اونا که جهنمی هم اصلا باشون کاری نداره. با کی کار دارم؟ با مؤمن. چرا؟ چون حسود بوده، دوست داشته اون خلافت و اون جایگاهی که خدا قرار بوده به یکی از موجودات با اختیار و با شعور بده، دوست داشته اون مقاله برای اون باشه. داستان حسادت، کینه‌ورزی. داستان طولانی گفتیم براتون، امکاناتی خواست، ابزاری خواست، جنودی خواست، عمر طولانی خواست. از مهمترین خواستاش این بود به من یه قدرتی بده، من حیث لا ترونه، اینا منو نبینن، من اونا رو ببینم، اونا منو نبینن. که میگن در خانه تو اتاق میخوای لباس تو عوض کنی، بسم الله، چون تا بسم الله بگی اجنه به سرعت از اونجا خارج میشه، ولی او طمع میکنه، حتی لباس های زیبا میپوشی دعا داره، چون طمع میکنه. و انواع طمع ها هم هستا. من اون روز عرض کردم یه خورده سخته، امیدوارم این با واسطه هم پیغام دادیم برای این بند خدایی که ماه رمضان برنامه زندگی پس از زندگی رو میسازه، حتی دو سه تا این ور اون ورم گفتیم که این بحث اجنه و شیاطین یکی از مسائل مهمی است که اینها در حالتهای تجربه نزدیک به مرگ داشتن، که یکی از مسائلی که خیلی افرادی که تجربه نزدیک به مرگ داشتن و به هم ریخته، حضور و دخالت شیطانها در زندگی انسان است. که خیلی از اتفاقایی که ما خیال میکنیم آره خانوم من قاطی کرده بود، نه قاطی نکرده بود، یه شیطانی بهش بر رفته. شوهر من اصلا امروز دیوونه شده بود، دیوونه نشده بود، شیطان یه مسائل رو تو ذهنش بیدار میکنه. مهمترین مسئله شیطان اینه، یعنی عملا فعالیتش روانیه، انسانیه. آیه که خوندیم بسم الله قل اعوذ برب الناس، تو عالم انسانی تو ستون و تیراهن کاری نمیکنه. ملک ناس، اله ناس، همش بحث ناسه. بعد چی؟ من شر الوسواس الخناس، ای خدای انسان، ای خدای انسان، انگار چه بار داری قسم میدی، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، رب پروردگار انسان، پناه میبرم به پروردگار انسان، خدای انسان، مالک انسان. از چی؟ یعنی انسان یه صاحبی داره به نام خدا، به اون خدا سه بار پناه میبرم. من شر الوسواس الخناس، از شر وسواس خناس، الذي يوسوس في صدور، همون چیزی که تو لت پیش میاد، یو کلت میفته پایین، به هم ریختی، فکر بد میکنی، از یکی ناراحت شدی، از یه چیز الکی خوشحالی، به یه چیز شدیداً متوجه شدی، مثل چی تو کلت داری یه مسئله تکرار میشه، یو وسوسه سیلاب رباعی تکرار، زلزله یا زلزلو، سلسله یا سلسلو، وسوسه یا وسوسه، وزوز میگه، وزوز میگه ما فارسی، وزوز میکنه، یعنی پی در پی یه چیزی رو تکرار میکنه، این وسوسه است. وارد شدیم جلوتر، سیاست ها، اهداف، هدفش چیه؟ اینه که انسان خار بشه، آلوده بشه، جهنمی بشه، کرامت انسانیش از بین بره، ذلیل بشه، چون خودش خار شده، مطرود شده. حالا که من خوردم زمین، همه باید بخورن زمین، ثابت کنم که همه همینن، اینا اهدافشه. برنامه‌هاش عرض کردیم، وارد میشیم در افعال شیطان. شیطان برای اینکه انسان رو اغوا کنه چی کار میکنه؟ یه مقدمه بگم، یه سلامات بفرستیم. مهمترین نقطه و محور و فصل بحث شیطان شناسی کجاست؟ عمده میگن دو کلمه است. یک، این که انسان باور کنه یه چنین شیطانی، یه چنین دشمنی با چنین قدرتی داره، همین، اینو باور کنه و یادش نره، عمیق باور کنه. اینایی که تجربه زندگی پس از مرگ داشتن، عرض کردم تو کتاب شنود، کتاب مختلف هست، نگاه بکنید، حرف از این موجود میزنم، میگن تو زندگی ها پره و رابطه عجیبی هم با ارواح خبیث و شریر دارن. این چیزایی که خب گوشه و کنار گوشمون خورده، قرآن داره ازش پرده بر میداره، انبیا ازش حرف میزنن، تجربه های مکاشفات علما در بیداری و تجربه های عموم بشر در تمام جوامع بشری، از مشرک تا غیر مشرک، از مسلمان تا غیر مسلمان، از مسیحی تا یهودی، تمام اینها این تجربه رو دارن، این بحث رو دارن، این مطلب رو دنبال میکنن، این تجربه رو نقل کردن. تو خیلی از فیلم ها نگاه بکنیم، تو همین قصه ماه مبارک رمضان بعضن متصل می شدم به این خارجی هایی که این اتفاقا براشون افتاده بود، یا کسانی که شنیده بودن نقل می کردن، بحث می کردن. یکی از بحث های مهم همین وجود موجودات شریر، شیطان و کارهایی که می کنه، چجوری، یک، چی کار می کنه، اصلا هدف چیه. هدف های شیطان نگفتیم اهدافشه، ولی کلیش بدونید، یه هدف کلی داره، اینه که انسان آلوده بشه. یه اهداف جزئی داره بالخصوص، مثلا اختلاف بین انسان‌ها و روابط رو خیلی دنبال میکنه، چون مردم وقتی با همن، جمع‌ها وقتی با همن اختلاف و کینه ندارن، خیلی مسائلشون حل میشه، خیلی. تا چشم و همچشمی و تکبر و حسادت، حالا گفت از چشم و همچشمی شروع میشه، بعد دو دسته میشه، اونایی که دارن تکبر میکنن، اونایی که ندارن حسادت میکنن، اختلاف شروع میشه. این از اون کینه میگیره که چرا به من فخر فروخت، این هم از اون کینه میگه چشم نداره آدم ببینه، چشم نداره ببینه من دو تا دوزار دارم، دو لقمه دارم، امان از دست چشم مردم. هر دو از هم مینالن، ولی که هر دوشون یه خطا رو دارن، این هم مرتکب میشن. عدم تحمل وضعیت خود و عدم تحمل وضعیت طرف مقابل. بابا این فقیر کمکش کن، خب نداره دیگه جلوش کمک نمی کنی، فخر فروشی نکن. اهداف جزئی داره یه اهداف کلی. این اهداف رو اگر شد میذاریم تو بحثای بعدیمون. عرض کردیم وارد افعال بشیم. شیطان چه کار میکنه؟ قرآن 11 12 13 تا فعل رو، چرا این عدد رو میگم توضیح خواهم داد، گفته شیطان انجام میده. بعضی شبیه به همه. اجمالا بدانید در لایه اولیاء الهی میگه ان عبادی لیس علیک لهم سلطان. یک طایفه ای از مردم هستن که شیطان هیچ تسلطی بر اونها نداره. اینا کسانی هستن که به ولایت الهی دست پیدا کردن و وجودشون کاملا تابع خداست. الا عبادک منهم المخلصین، اونایی که خالص خدان، تو درونشون غیر خدا نیست. اینا نگاهشون، حرفشون، همه چیشون برای خداست، همه چیشون. تو هیچ معرکه‌ای، خب اوج دو تا روحیه شیطانی که در انسان، دو تا روحیه حیوانی که در انسان هست و شیطان میخواد سوارش بشه و از نوع سالمش تبدیل به نوع ناسالمش بکنه، که شهوت، یکی هم چیه؟ غضب. اشلمه بگیم از امیرالمومنین، مولا الموحدین، سید الوسیین. خب با او کاری نداره که. تماشا کرد عبادات زین العابدین رو، عرض کردم جلسه گذشته، گفت من از زمان بنی آدم تا امروز عبادت عابدان رو خودم اومدم مطالعه کردم، مثل تو عابد ندیدم. انت زین العابدین، شیطان اقرار کرد، انت سید الساجدین، اقرار کرد مقام امیرالمومنین، مقام ولایت ایناست، مقام ائمه خداست. اونجا هیچ قدرتی نداره، هیچ قدرتی نداره، اصلا تلاشم نمی کنه. از این مرتبه مخلصین خارج شید، مرتبه بعد مرتبه مؤمنین خوبه. میگه اینجا کاری که میتونه انجام بده نزقه. نزق چند تا معنا داره، یعنی مراتب تصرف شیطان در نفوس انسان‌ها از کجا شروع میشه؟ از نزق. نزق رو تعبیر میکنه یه جنبشی تو آدم میفته. مثلا من جلو در دارم وارد میشم، حاج آقا داره منو میبینه، میگه سلام علیکم حاج آقای علوی. حالا من یا نمیشنوم یا ذهنم به چیز مشغوله، یه گوشم شنیدم و ولی اینقدر گرفتار تلفنی که دارن به میزنن و این حرفا هستم، حواسم پرت میشه، اونجوری که باید جواب بدم جواب نمیدم. نکنی شیطان سریع فرود میاد، حاج آقا تحویل نگرفتا، شروع شد. نکنی نظر یه تکونت میده. قرآن میگه مؤمنین بعد از این مرتبه دو دسته میشن. بعضی ها سریع میگن استغفرالله، خواه حتما نشنید، حتما چی جوری شد. فاذا هم مبصرون، حالا آیه شو ایشالله بعدن انگام کردن از غنشان بینه هم، یا سریع استغفار میکنن میگن اینجوری شده، حتما اینجوری شده. یعنی به قول ما حمله بر صحت میکنن، مسئله رو چکار میکنن؟ حل میکنن. اما یه تعداد گیر میکنن، آروم آروم اینه گوشه دلش از پدر خانومش ناراحت، آروم آروم بینی گوشه دلش از دامادش ناراحت شد، تمام شد. شیطان این اولین کاریه که شروع میکنه. من میپرم رد میشم تا بره بالا. آخرین مرحلهی که شیطان روی یکی کار میکنه میگه مرتبه سلطه است. انما سلطانه علی الذین یتولونه. از نزغ شروع میشه، 9 تا 10 تا مرتبه است، میره بالا. مرتبه عالیش میشه چی؟ سلطان، سلطه داره که میگه رگ و پیش میشه شیطان، دهنش میشه شیطان، چشمش میشه، نگاهش میشه شیطانی. این آدم در روایت شیطان مجسمه، هر جا هم بشینه حرف شیطانو میزنه، افکار شیطانی رو تو جمع پخش میکنه. فتنه است، اساسش فتنه است. کسانی که خودشونو به شیطان فروختن در طول تاریخ هم وجود دارن. این شیطانه مسلطن، مسلطن شیطان بر اونها. مو به مو فرامینه شیطانو انجام میدن. چند تا، یکی کسی که شراب خورده باشه در حالت مستی، میگه رگ رگش دست شیطان، تا برسه کسی که به شیطان سجده بکنه، اطاعت محضش رو پیمان ببنده. باز این در طول تاریخ آدم های متعدد این کاری کردن. این افعال شیطان، امروز میخوام فقط یک کلمه رو گفته باشم. این افعال همش در یک کلمه مشترک، و اون چیه؟ وسوسه. همین وسوسه ای که امروز حرفش رو زدیم. من باز یه مقدمه بگم عزیزان، در درون ما یک ترس ها و نگرانی های به وجود میاد، یک خوشحالی ها و شادمانی هایی به وجود میاد، یک توجه ها و دقت هایی به وجود میاد، یک علاقه ها و حرص هایی به وجود میاد. یه مدت دیگه حرص داره، دیدی وزا دیدی خوشوخی میکرد استاد ما، میگفتش که یه من خدایی بود، حالا این چشم باطن داشت، فکر میکنم استادمون حالا اینجور بود، تو مجلس وارد میشه حرف میزد، میگه نگاه کن تا غیبت نکنه وله میکن، چه هرس داره باید غیبت کنه، آماده است که حرف بزنه، حتما باید بدگویی کنه، پر مملوه، انگار شیطان ساعتها روش کار کرده تا اینجاش پره، میاد میشینه خودش خالی میکنه، بعدم راحت میره، تموم شد، 10 نفر دیگر رو درگیر میکنه. خلاصه عرض من این عزیزان، در درون ما یه حرص ها، علاقه ها، طمع ها، آزه ها، تمایلاتی وجود داره، یک ترس ها، نگرانی ها و اضطراب ها و دل ناآرامی هایی وجود داره، یک کینه ها و ناراحتی هایی وجود داره، یه علاقه ها و محبت ها و شیفتگی هایی وجود داره. از نظر قرآن و از نظر روایات اینا 2 دستن، یا رحمانیه یا شیطانی. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها، بگید و تقواها. نفس انسان در محل 2 الهامه، الهام یعنی انتقال پیام رمز آلود، صدایی نمیشنوی، اون یو به دلت میفته. خیلی خلاقیت ها، خیلی فکرهایی که هیچ کی از سر ازش در نمیاد. تو روایات نگاه کن چند چیز ساختنشو به شیطان نسبت دادن، به شیاطین. یکی منجنیق. منجنیقو کی ساخت؟ همون موقعی که میخواستن ابراهیمو بنزن تو آتیش، این اومد برای اینکه تمام مردم، تمام نمرودیان در قصه کشتن ابراهیم، در خون ابراهیم و در مبارزه با ابراهیم مشارکت کنن، فرمان عام داد ونصروا آلهتکم، پیمان داد کی؟ پادشاه فرمان داد همه مردم بیان. خب همه چجوری تو قتل یه نفر سهیم میشه؟ اینو بذارید کنار. اونجایی هم که خدا میخواد هدایت کنه، قبیله های قریش دارن به جنگ میفتن سر نسب حجرالاسود، اختلاف شده، شیطان اختلاف انداخته. چرا؟ چون اسم قبیله میموند. گفتن اولین کسی که از در مسجد الحرام وارد شد به اون میگیم، هر چی اون گفت گوش میدیم، چون دیدن به جنگ و خونریزی داره میکشه. خب همه با هم بودن، هیچ کم قرار نذاشته که چیزی در بیاد. یو فتل العیون، چشمان نگاه کردن، فاذا به محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم، دیدن پیغمبر اکرم از در وارد شد، اومدن گفتن اختلاف شده، همه کعبه رو ساختیم، این سنگ رو میخواییم از اینجا برداریم ببریم بذاریم اونجا، چیکار کنیم؟ پیغمبر عباشو برداشت انداخت زمین. چجور مشارکت داد؟ همه رو گفت هر قبیله یه نماینده، 12، 13، 14 تا قبیله بودن، اومدن عبا رو پنگ کرد، سنگ رو گذاشت رو عبا، گفت هر کی یه گوشه عبا رو بگیره، همه تون با هم بلند کنید، نکنه یه فکر الهیه، از اون ور فکر شیطانی برای اینکه همه رو تو کشتن ابراهیم شریک کنه، گو هر کی یه هیزم بیاره، هیچ پیر و جوان، هر کی یه هیزم بیاره یه آتیشی به پا کنیم که تو اون آتیش همه نکنه. این فکر خلاقیت شیطانیه، اون خلاقیت الهیه، او برای رفع فتنه است. شب ماه مبارک رمضان، نیمه های شب، یکی از روزه هایی که براتون میخونن روزه علی ابن ابی طالب دیگه، میگم 19 رمضان وقتی ضربت خورد، طبیب گفت برای حضرت شیر خوبه. یتیمای کوفه که هر شب حضرت در خانهشون قضا میبرد، هر کی یک کاسه شیر آورد. امیرالمومنین چیکار کرد؟ گفت حسن جان یه ظرف بزرگ بیار، همه این شیرها رو قاطی کن، مخلوط کن که کسی دلش نشکنه. نکنه این فکر بلنده، یعنی نمیخواد اینقدر ناراحتی تو دل کسی بمونه. الان دارم میگم جوان، پیرمرد، برادرم، تو هر خونه مجلسی وارد میشی، اگه دیدی رفتی همه رو داری به آرامش، به هدایت میبری، بدون وجودت مملو بس خداست، اما هر جا میری میبینی همیشه به هم ریخ، همه رو ناراحت داری میکنه، با حرفت، با نگاهت، با حضورت همه رو داری به هم میریزی، بدون وجود مملو از شیطان. بدون میتونیم پیدا کنیم، اما به دیگران کار نداشته باشیم، خودمونو کار داشته باشیم. البته دیگرانی هم که میبینید به هم میریزن همه رو، با پچ پچ، با غیبت، با حرف زدن، دیدی فلان نگیا، نگاه رو داره خراب میکنه. منجنیق و شیطان ساخت برای این که همه رو شرکت بده. این فکره فکرش کار میکنه. افکار ما، درون ما، ناراحتی های ما، بدونید خوشحالی ما همش دو قسمه. فالهمها رمزآلود، پیغامو میده، اینو به فکرش میفته، به دلش میفته، حتی بعضی وقتا اسراری رو فاش میکنه که قابل گفتن نیست. الان یه بحثی در منطق و در علوم مطرحه، در علوم عقلی و کیفیت کشف عقل، همه بزرگان قائل شدن ما دو جور داریم، یه فکر داریم، در منطق میگن حرکتون من المبادی، من المبادی الی المرادی، حالا منطق تفتازانی دیگران اشعار گفتن، خلاصش اینه، میگه فکر یعنی چی؟ مقدماتی رو کنار هم میچینی، یه نتیجه ای رو میگیری که قبلا تو ذهنت نبود. آهن فلزه، هر فلزی جرمه رو عبور میده، پس آهن جرمه رو عبور میده، از کلیات یه نتیجه جزئی، اینو میگن فکر. بعد میگن آقا اینا یه مقدماتی داره، حد وسط داره که فکر توش داره انجام میشه. بعد خود منطقی یه فصل دارن به نام حدس، میگن بعضی از افراد هستن صاحبان حدس قوی هستن، اینا با مقدمات نتیجه نمیگیرن، مسئله رو بهش میگی یه ضرب جواب میگه، بعد میگه از کجا گفتم؟ میگه همینجوری گفتم، میگه به حدس من، به نظر من اینه، بعد میری دنبال میکنیم این درسته، این درسته، کاملا داره درست میگه. اینو میگن علوم غیبی، علومی که بشر از تحلیل عادی اونها عاجزه. همین الان دارم میگم این علوم چند مدله، بگید دوتاست، یکیش الهیه، یکیش چی؟ شیطانی. شیطانی قدرت هم داره چون حاضره، همین الان خبر میده اونور دنیا چه خبره، قال افریتون من الجن، وقتی میتونه تخت بلقیس رو از اونور مملکت به اینور مملکت بیاره، خب میتونه خبر بیاره، اخبار از غایبات میده. اینا همه دو مدله، تمام اون افعالی که انسانها انجام میدن، از اخبارها، از حدسها، از نگرانیها، ترسها، دو مدله، بعضیش شیطانیه، بعضیش الهیه. حالا از کجا بفهمیم کدوم الهیه کدوم شیطانی؟ من میذارم برای بعد، یه بار تو خودمون رخ میده، یه بار تو دیگران. ولی بدانید میگن حالا اون تعبیری که میگن، میگن در مورد الهی میگه از جنس نوره، اما در مورد شیطان از جنس ظلمته، به صورت وسوسه است. مثل خوره کله آدمو میخوره، آرامش انسانو به هم میزنه. میاد سراغ ما، یادم یه بنده خدایی اومد پیش ما و دو تا داستانه، یکیش سر بحث تلسمات بود، خدا رحمت کنه اون استاد بزرگی که علم غریبه بود، به ما برگشت که بابا اینا اکثری که خیال میکنن جن زده شدن، تلسمات شدن، 99 درصدشون خیالاته، اینا تدبیر نکردن، سوء برنامه‌ریزی کردن، درست برنامه‌ریزی نکردن، درست که بلا سرشون میاد، خیال میکنن از زمین و زمان دارن میخورن، میرن سراغ تلسمات و این حرفا. بعد این جمله رو گفت، من برای اون بنده خدایی که بخواست بره سراغش گفتم با فکر کنم مشکل نداری، همین برنامه‌ریزی کن، مشورت کن. مشورت نمیکنه زمین میخوره، بیگدار میزنه به آب زمین میخوره، توی شغل جدید وارد میشه، اول کار سرمایه‌گذاری سنگین میکنه، زمین میخوره، نمیدونم میلیارد خزینه میذاره تو خیار، خیارشور میخره، خیارچنبر میخره، خب دو روز بیشتر نمیمونه که، مشکل میخوره. بعد خیال میکنه زمین و زمان بستنش. این من خودم به ما خیلی اصرار داشت که این من خدا استاد آی فلانی کاری کن تلست ما رو باز کنه. من بهش گفتم آی این من خدا اینجوری میگو، با اینا اکثرشون سوء تدبیر بی برنامه، 99 درصد افرادی که خیال میکنن اونا رو بستن، نمیدونم جن تو زندگیشونه، نخیر بی عقلی میکنن. گوی 1 درصدشون اینجوری هست که واقعا هست. گو بعد گو جالب اینه که اون 1 درصد اصلا خیال نمیکنن هست، اونایی که خیال میکنن هست هیچی نیست، اونایی که هست غالبا اصلا فکر من هیچ خبر نیست. به این بنده خدا گفتم، تا اینو بهش گفتم که پس حتما هست، چون من فکر میکردم نیست. عزیزان وسوسه یعنی یه چیزی از درون تو تفرد پیدا میشه، از درون با شرط میزنه، مستند درستی نداره، سوء ظن، بدگمانیه، نگرانی بیخوده که با تکرار درونی آروم آروم تبدیل میشه به یک باور. همون ذهنیتی که ما دیدیم، طرف به هر دلیلی شیطان میخواد رابطه منو با حاج آقا خراب کنه، میاد میگه حاج آقا نگاه کن، حاج آقای هادوی جوابتو نداد، سلام کردی جواب سلامتو نداد، اینو میذاره گوشه ذهنه، دوباره فردا میگه دیدی اینجا هم باز دوباره این کاری کرد، هی تکرار میکنه. فرد که دیروز یادش نیست غذا چی خورده ها، بهش بگی دیروز غذا چی خوردی، ای فکر میکنه میگه غذا خوردم، نخوردم، کجا خوردم، اما 5 تا خاطره رو تو 25 سال حفظه، میگه 25 سال بهش یادم فلان جا من اینجوری سلام کردم، یه جوری نگاه کرد خندید، اینو میذاره دوباره 7 سال بعد یه اتفاق دیگه کجا افتاده، تو زیرزمین مثلا استرالیا، همه اینا رو به هم ربط میده، آروم آروم ذهن فرد رو فرد خراب میکنه. همش هم پوچه ها، فقط پوچه هاییست کنار هم چنده میشه و آرومان رو تبدیل به قطع میشه براش، یقین میکنه طرف باش بده، یقین میکنه طرف باش بده. حالا اگه به طرف خبر برسه یه داستانه، خبر نرسه داستانه دیگه است، اگر خبر برسه این آدم عاقل باشه بتونه درست برخورد کنه یه داستان رقم، اما بدونید ماهیت تمام افعال شیطان بس است، چه اون سلطان باشه، چه نزق باشه، چه از شیطان یعد و کمول فقر. یه فیلمی آوردن همین چند وقت پیش، نشون میدادن فرد با این گنجیابا مثلا کجا رو گشته و کنده و چقدر طلا پیدا کرد. خوب دقت کنید تحلیلو، همه با هم چند نفر، شاید بگم 10-12 نفر بودن با هم نگاه میکردن، میگو همه گفتن اه چقدر پول، خوش به حالش که اینقدر طلا پیدا کرده. یکی تو اونجا هم یه جور دیگه نگاه کرد، گفت ای بدبخت بیچاره اون کسی که اینا رو جمع کرد، یه قرونش هم مصرف نکرد. نکنید دو نگاهه، درون یه حد مملو وز عقل درون یه عده مملو از وسوسه است. او دلش می سوخت برای اون بیچارهی که جمع کرده و مصرف نکرده. این خوشحال بود برای اون کسی که پیدا کرده و حالا میخواد مصرف کنه. نشون میداد مثلا این مقدار پولای لوله شده که حالا معلوم است اصلا دیگه این پولا اعتبار داشته باشه، اگرم داشته باشه مثلا دهشهی قدیم زمان قاجار مگه توی عتیق فروشی ها قیمت داشته باشه؟ اصلا قیمت هم داشته باشه؟ اون بیچاره ای که خورد خورد اینا رو جمع کرده، تو صندوق کرده، خیال کرده مصرف میکنه. این نگاه درونی ما که به یک شی دو جور نگاه میکنه، یکی از اون بر نگاه میکنه، یکی از این بر. متلک انداخت به مالک اشتر. تو خیابون میرفت، جوان جاهلی بود. مالک اشتر عبور کرد، ظاهره اینید که آشغال پرتاب کرد و جلو پای مالک اشتر. مالک اشتر عبور کرد، بعد که رد شد رفیقاش بهش گفتن فهمیدی کی بود؟ گفت نه من کی بود؟ گفتن مالک اشتر. مثلا الان بگن قاسم سلیمانی رحمت الله علیه، رضوان الله علیه. این اسرائیل و همه از دستش عاجزن، تو چی کار کردی؟ الان بره اصلا دودمان به باد رفت. میگه دنبالش دوید، رفت مسیر و برگشت پیداش نکرد. اومد تو مسجد، خوب دقت کنی صاحب نفس مطمئن نکنی. یه آشغال جلو پای ما میندازن چیه؟ بدونید، میگن آقا بدونید آدمی که حسد داره، آدمی که طمع داره، آدمی که کبر داره، سینش باند فرودگاه شیاطینه. شیاطین کسانی که از مردم دلگیر میشن، زود ناراحت میشن. این ناراحتی همه شیطانیه. بی جهت ناراحت میشه، بی جهت عصبانی میشه، بی جهت دلخور میشه. اینا همش مال وسوسه است. میگه دوون رفت و پیداشم من که آخسته. اومد تو مسجد، حالا نگاه کنید دل قاسم سلیمانی، دل مالک اشتر چی جوریه. دید تو مسجد داره نماز میخونه، نماز طولانیه میخونه، چه حالی هم داره، چه عشقی میریزه. گوه عجب بد کرده بودمد، چه آدم خوبی، چه آدم. هم اول اسم قدرت شدید ترسید، بعد اومد معنویت شدید شرم کرد. من میگم اصلا همون نماز بود. بعد نماز اومد دو دست مالک بیفته، رو پای مالک اشتر بیفته. مالک بغلش کرد، که اومدم عذرخواهی کنم، من نمیدونستم شما مالک اشتری. خوب دقت کنه، مالک گفت من تو مسجد نیومدم الا به خاطر تو، دلم برات سوخت. گفتم خدا این جوان جاهله. دل آدم ها بعضی اینجوریه، شیطان تو دلشون نیست، شیطان تو دلشون حضور نداره. توهین کرده بهش، میگه عجب بیچاره جاهلیه. خدا کنه گذر چنین آدمایی به ما بخوره. خدا کنه آنان که در نظر خاک را کیمیا کنند آیا شوند. که امیرالمومنین در بازار میرفت، دید یه جوانی حرفه‌ای داشته، ظاهرا تو بازار کارم میکرده، داره شعر میخونه، باز خودش شعر لحویات میخونه، نمیدونم بلبل سحر به معنی حرفا، شاید زشتم نمیخونده، لحویات و لغویات میخونده، فحشا نبوده، مثل این شعرهای مبتذل نه. میگه حضرت نگاهی کرد، گفت جوان خب بیکاری، قرآن بخون، ما چیزی بلد نیستم. میگه حضرت یه نگاهی که از سرش آورد در گوشش، یه جمله گفت، حافظ قرآن شد. از اون به بعد میگن تا آخر شغل، تا آخر عمر از بحر قرآن میخوند با حال معنویت. سینه بعضیا خداست، خداست محل رحمتن. بعضیا بهشون توهین میکنی از دست ناراحت نمیشن، دلش برا تو میسوزه. وسوسه نیست تو دلی، با همه همینن، با دوست و دشمن همینن. اما بعضی دلشون پر از شیطانه، پر از شیطان. سلام بکنی میگه منظورش اینه، میخواد به چاپه ما رو. سلام نکنی میگه نگاه کن متکبره. یه روز سلام بکنی، یه روز سلام نکنی، میگه لامصب هم تمکر هم متکبر. هر کار کنی بد برداشت میکنه. چون وسوسه تو دلش روان جاریه، سراسر وجودش وسوسه است. انشالله توضیح برای بعد باشه. عرضم تمام. ایام اربعینه، خب خیلی ها رفتن، خیلی هم دارن میرن، به حمد الله، به حمد الله عظمتی داره، خیلی ها دارن دست به دست میدن که این کاروان عظیم اربعین از بین بره و نباشه. خود امام حسین، خود قمر بنی هاشم راهو باز کرده. عزیزان، اربعین در پیش از علائم مؤمن، زیارت اربعینه، کسی تو خونش نمون. الحمدلله همه شهر، همه شهر، همه جا، از شرق و غرب عالم، اروپا، همه جا، بیش از 300 هزار شهر در دنیا مراسم اربعین داره برگزار میشه. همه هم دسته شده دیگه. ظاهراً در کتاب‌های آسمانی قدیم هم یکی از وعده‌های الهی اینه که امام زمان موقعی ظهور، منجی پسر انسان موقعی ظهور میکنه که تو همه عالم سینه میزنه. وای حسین میگن، حسین، حسین. این از علائم پرچم امام زمان در روایات و محلات تورات انجیل محرف و رها کنیم. کتابای ما پرچم یا لسارات الحسینه، مردم با حسین یه ارتباط عمیقی برقرار میکنن دیگه. جوون پیره مرد فرق میکنه، دست میذاره میگه صلی الله علیه و عبدالله، حالش بد میشه. السلام علی القریب والغرباء، السلام علیک یا شهید الشهدا، السلام علی الترید المقتول، السلام علی المظلوم، السلام علی المظلوم. ارتباط برقرار میشه. اربعین عزیزان، کسی تو خونهاش نمونه ها، خدای نکرده، باید برید و ببرید همه رو، زن و بچه دستشون رو بگیرید ببرید تو این مسیر که هیچ راهی نداریم جز استنداد از آسمان. میبینید وضعها رو، میبینید مشکلات رو، میبینید تا اون نیاد این گره ها باز نمیشه. مقاومت لازمه، تشکیل حکومت لازمه، انقلاب لازمه، همه اینا لازمه. اما بدونید این گره به دست توانمند حجت ابن الحسن المهدی شروع میشه. اما خودش هم وقتی میاد همه ی عالم، نگاه کنید این جمله روایت ما اینه، یعنی همه دیگه حسین رو میشناسن، همه حسین رو میشناسن. میگه وقتی به خانه کعبه اول خودش رو معرفی میکنه، بعد میگه الا یا اهل العالم ان جدی الحسین، این جد من که شما همش دارید ازش حرف میزنید، قتلوه عطشانو، حسین ما رو، جد ما رو تشنه کشتن. زیارت اربعینه، آماده باشین. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین. همین مقدار اکتفا میکنم. این شورها و سوزها هر روز زیاده تر بشه انشالله. این سینه های ما برای زیارت اربعین آماده باشیم هممون. انشالله مقدمه ظهور باشه، انشالله سال آینده اربعین، یا همین اربعین انشالله. خدا رو چه دیدید صدا زدن ای مردم آگاه بشید که امام زمانتون ظهور کرد. این آرزوی ماست، این درد سالهای ماست. یه عمر ما بچه بودیم تو بغل مادرمون بودیم، میدویدیم میومدیم میدیم مادر در رو پاش میزنه میگه السلام علی الحسین. اینجور بودیم، بزرگ شدیم، اینجوری بزرگ شدیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین. کلمه عطشان رو گفتم، یه جمله بگم، این تو انواع کتب ما منتقل شده، روایات ما. یکی از دردهای کربلا عطش بوده، عطش، عطشی که در بعضی از روایات داره که سید و شهدا منظره ها رو مثل دود میدیده دیگه، چشم درست نمیدیده، اینجور عطش. میخوام عرض کنم ابن رسول الله، علی اکبر آب خواست، عرض کرد یا ابتا العطش رو قد قتلم. میگه حضرت زبان گذاشت تو دهن که این رطوبت خشکی دهن رو بگیره، زخم که میشه، خون ریخته میشه، آب بدن به شدت کاهش پیدا میکنه، عطش بدن رو میگیره. میگه علی اکبر وقتی زبان حضرت رو به دهن گرفتید، لبان پدر خشک‌تر از خودش، معلوم میشه جیره های آبو داده بچه ها خوردن. این یه آتش، آتش سربازان و مردان، یه آتش هم خانوما و بچه ها تو خیمه داشتن. در بعضی از تعبیرات هست این بچه ها از خیمه به خیمه می دویدن. عمه جان آب هست. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. اللهم عجل لولیک الفرج و العافیت و النصر و جعلنا من خیر انصاره و عوانه و صلی الله علی محمد و آل محمد. خدایا فرج امام زمان ما را برسان، انقلاب ما به انقلاب امام زمان متصل بفرما، مملکت ما، رهبر ما، خدمتگزاران همه ما رو به دعاهای حضرت حجت محافظت، عزت، اسرت، عنایت بفرما. عاقبتمون رو ختم به خیر بفرما. حوائج این جمع برآورده به خیر بفرما. زیارت اربعینی که امام زمان از ما راضی باشه نصیب همه ما بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.